بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجت ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مسئلتون فی ولایت الفقیه. بحثی که امروز وارد این بحث میشیم مبحث فوق العاده مهم ولایت فقیه است که حضرت شیخ بعد از پایان یافتن مباحث مربوط به بیع فضولی وارد بحث ولایت میشوند. ولایت اب و جد پدری رو مطرح کردیم. دومین ولایتی که مطرح می شود ولایت فقیه است. در ذیل این شرط از شروط متعاقدین که متعاقدین یا باید مالک عوضین باشند یا معزون من قبل المالک باشند یا باید ولایت داشته باشند بر اون مال و بر مالک اون مال، در غیر این صورت عقدشون می شود عقد فضولی و منوط است به اجازه صاحب اون مال و مباحث بیع فضولی که مطرح کردیم. خب حالا در ذیل این که در این شرط اخذ شده بود که متعاقدین یا باید خودشون مالک باشن یا باید معزون من قبل مالک باشن، یعنی وکیل مالک باشن، یا باید ولی مالک باشن، چه کسانی ولایت دارن؟ پدر و جد مطرح شدن. در این مسئله وارد ولایت فقیه میشیم که فقیه هم ولایت دارد بر اموال مولا علی و اگر بیع کرد بدون اذن او بر اساس ولایتی که دارد بیعش صحیح است. برای اینکه دوستان آشنا باشن ما کدوم بخش کتاب مکاسب رو داریم تطبیق میکنیم و عبارات حضرت شیخ رو قرائت میکنیم، من آدرس میدم از طبع کنگره شیخ انصاری رحمت الله علیه جلد سوم صفحه 545. مسئلتون فی ولایت الفقیه. من جمله اولیاء التصرف فی مال من لا یستقل بالتصرف فی ماله الحاکم. از جمله اولیاء تصرف کسانی که ولایت در تصرف دارن، فی مال من لا یستقل بالتصرف فی ماله، ولایت دارن تصرف کنن در مال کسی که استقلال ندارد به تصرف در مال خودش، یعنی مستقلن حق تصرف در مال خودش رو نداره، مثل طفل، مثل مجنون، مثل محجور. از جمله اولیاء تصرف در چنین مالی الحاکم. الحاکم میشه مبتدای مؤخر. من جمله اولیاء تصرف خبر مقدم. حاکم شرع است از جمله این اولیاء. والمراد من، مراد از حاکم شرع کیه؟ الفقیه الجامع لشرایط الفتوا، فقیهی که جامع شرایط فتوا باشد. و قد رأینا هنا ذکر مناصب الفقیه. به نظرمون رسیده است که در اینجا ما ذکر کنیم کلیه مناصبی که فقیه دارد. امتثالا لامر اکثر حضار مجلس المذاکره، لاجل امتثال امر بیشتر حضار مجلس مذاکره. نشون میدهد این عبارت جناب شیخ که کتاب مکاسبی که ایشون تألیف فرموده اند در واقع تقریرات درس خارج ایشون بوده که خودشون تقریر میکردن، بعد از آنی که درس رو القا میکردن میامدن درس رو مینوشتن و نتیجه اون نوشتجاتی که خود شیخ درس خودشون رو نوشتند و پیاده کردن شده کتاب شریف مکاسب. فنقول مستعینا بالله. ایشون می فرمان که اکثر حضار گفتن آقا مناسب فقیه رو همش رو توضیح بدید برای ما، من هم گفتم براشون امتثالا لامرشون. فنقول مستعینا بالله، پس میگوییم در حالی که استعانت به ذات اقدس پروردگار میجوییم. للفقیه الجامع للشرایط مناسب و ثلاثه، برای فقیه جامع شرایط سه منصب وجود دارد. احدها الافتاء فی ما یحتاج الیه العامی فی عمله. منصب اول فتوا دادن است، در اون چه که احتیاج دارد به او جناب شخص عامی، یعنی شخصی که مجتهد نیست ولی اون که خیلی انسان فرهیخته‌ای باشد ها، عامی به معنای مفهوم منفی نیست، به معنای آدم بی سواد نیست، عامی یعنی غیر مجتهد. در اون چه که احتیاج دارد الیها، ها میخوره به مسائل، به اون یا فتاوا، احتیاج دارد به اون فتاوا شخص غیر مجتهد در عملش. و مورده، مورد افتاء چیه؟ این بحث مهمیه. در چه چیزی باید به فتوا مراجعه کرد، به فتوای فقیه؟ و مورده المسائل الفرعیه والموضوعات الاستنباطیه من حیث ترتب حکم فرعی علیها. مورد فتوا و افتاء مسائل فرعیه است، یعنی احکام فرعی، یعنی در امور اصول اعتقادی فتوا اصلا مطرح نیست، تقلید مطرح نیست، رجوع به فتوا در اصول اعتقادی باطله. در اصول اعتقادی باید خود شخص به یقین رسیده باشد. خب پس موردش مسائل فرعی است، یعنی احکام فرعی. دیگه چیه مورد فتوا؟ والموضوعات الاستنباطیه، موضوعات احکام. یه مطلبی مشهور شده، خیلی ها بهش استناد میکنن ولی دقیق متوجه مطلب نشدن، و اون این است که آقا در موضوعات احکام نیازی به رجوع به مرجع تقلید و صاحب فتوا نیست، موضوعات رو باید خودتون برید پیدا کنید. این فرمایش فرمایش درستی نیست. چرا؟ چون موضوعات احکام بر دو قسمن، موضوعاتی که خود اون موضوعات احتیاج به استنباط دارن، از این حیث که یک حکم فرعی بر اون موضوع مترتب میشه، موضوعی که گاهی اوقات با استصحاب احراز میشه. خب استصحاب یک بحث استنباطیه، توش آراء مختلف وجود داره. آیا استصحاب عدم ازلی حجت هست یا نیست؟ آیا اصل محرز، اصل مثبت حجت هست یا اصل مثبت حجت نیست؟ اینا همه بحثای استنباطیه و شما میخوای با یک استصحابی که مبتنی بر اجتهاد مجتهد است موضوع رو احراز کنی، اینجا باید مجتهد برای شما این موضوع رو احراز کنه. همینطوری خودت نمیتونی بری احراز موضوع کنی. آقای عامی در احراز این موضوع هم باید به مجتهد مراجعه کنی. بسیاری از موضوعات احکام شرعی موضوعات اجتهادی هستند که مبانی مختلف مجتهد در تعیین اون موضوع تأثیر میگذاره و موضوع رو مختلف میکنه. این موضوع از دیدگاه یک مجتهد به گونه است که حکمش چیز دیگری میشه، از دیدگاه مجتهد دیگر موضوع به گونه دیگری است که حکمش چیز دیگری میشه. این موضوعات استنباطیه رو باید حتما از فقیه جامعه شرایط فتوا تقلید کند. قسم دوم موضوعات، موضوعاتی است که خارجی هستند، اصطلاحا به نام میگیم موضوعات خارجیه، یعنی موضوعاتی که تعیین اونها لازم نیست از لسان شارع باشد. تعیین اونها رو میتونه یک دامپزشک هم تعیین کنه. شما میپرسی آ حکم شرعی ماهی چیست؟ حکم شرعیش اینه، هر ماهی که فلس داشته باشد حلال است. اینو باید از مرجع تقلیدت بپرسی. اما این موضوع که کدام ماهی فلس دارد یا فلس ندارد این ربطی به بیان شارع نداره، لذا ربطی به فتوای مرجع تقلید هم نداره، میشه موضوع خارجی، یعنی خارج از بیان شارع. نیازی به بیان شارع و استنباط فقیه مجتهد به عنوان لسان ائمه معصومین نیازی به رجوع به او نیست. اینو شما میتونید از یک دامپزشک سوال کنی آیا فلان ماهی فلس دارد یا فلس ندارد، اگه برات اطمینان حاصل شد، یا خودت برو تحقیق کن ببین فلس داره، نگاه کن ببین فلس داره یا نداره، موضوع برات ثابت میشه. در اینجا تقلید نه تنها لازم نیست، بلکه اگر تقلید کند تقلیدش باطل هم هست، مگر اینکه به اطمینان برسه از این باب که اون مجتهدم به عنوان یک شخصی که رفته تحقیق کرده، از تحقیق او من عامی هم به اطمینان میرسم، از روی اون اطمینانی که رسیدم عمل میکنم، نه از روی تقلید چشم بسته از مرجع تقلیدم در این گونه موضوعات. پس توجه فرمودید موضوعات احکام بر دو قسم است، موضوعات استنباطیه که در اونها تقلید نه تنها جایز است بلکه واجب است، دوم موضوعات خارجیه که در اونها تقلید نه تنها واجب نیست بلکه تقلید باطل است، تقلید من حیث هو و تقلید. خب ولا اشکال ولا خلاف فی ثبوت هذا المنصب للفقیه، هیچ اشکالی و هیچ اختلافی وجود ندارد در ثبوت این منصب، منصب افتاء برای فقیه، که کسی یه مسئله شرعی یا یک موضوع شرعی استنباطی براش محل سوال میشه، شبهه میشه، میاد سوال میکنه از فقیه، فقیه جوابشو میده. اینجا هیچ بحث ولایت در تصرف مطرح نیست، بحث پرسش و پاسخ است. در اینجا کسی اشکالی نداره، یه همچین منصبی برای فقیه ثابت است. الا من لا یرا جواز تقلید للعامی، مگر اشکال مطرح شده و اختلاف مطرح شده از جانب کسی که لا یرا نمی بیند جواز تقلید را برای عامی، نمی بیند یعنی معتقد نیست جواز تقلید را برای عامی، که بعضی از متعصبین و افراطیون اخباریون چنین قولی رو داشتن که اصلا تقلید مطلقا جایز نیست، حتی برای شخص بی سواد. خودش بره کتاب حدیث مثلا من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق رو برداره، از روش احکامش رو عمل کنه، اجرا کنه به هر روایاتی که آمده است. خب این یه قول شاذ نادری است که اکثر اخباریون هم خودشون با این قول مخالفت کردن، اما بعضی از اخباریون افراطی قائل به این قول شدن. و تفصیل الکلام فی هذا المقام موکول الی مباحث الاجتهاد و تقلید، تفصیل کلام در این مقام موکول است به مباحث اجتهاد و تقلید، در باب اجتهاد و تقلید باید اینجا مفصل بحث کنیم. اسانی منصب دوم برای فقیه، الحکومه ایل قضاوه، حکومت کردن. حکومت کردن یه اصطلاح فقهیه، حکومت یعنی حکم کردن، نه به معنای حکومتی که در مصطلح فارسی ما رایج است به معنای حکمرانی و فرمان روایی، نه، اینجا منظور از حکومت یعنی حکم کردن بین کسانی که با هم نزاع دارن، بین متنازعین، یعنی همون قضاوت کردن. فله الحکم بما یراه حقا فی المرافعات و غیرها فی الجمله، پس برای فقیه است حکم کردن، یعنی قضاوت کردن به اون چه که اعتقاد دارد اون چیز حقیقت است، در مرافعات یعنی در نزاعهایی که به سوی او رفع کردن نزاع رو، یعنی متنازعین خودشون اومدن جلو پیش فقیه، او حق داره که در بین اونها چه کنه؟ قضاوت کنه. و غیرها یعنی غیر مرافعات، یعنی بعضی نزاعها هست که نزاع عمومیه، مثل اینکه فقیه میشود به اصطلاح حقوقی امروز میشه صاحب دعوای عمومی، از حقوق عامه است، در اونجا میاد قضاوت میکنه بدون اینکه متنازعین پیش او رجوع کرده باشند، فل جمله فقیه همچین حقی دارد. و هذا المنصب ايضا ثابت له بلا خلاف فتوا و نصا، و چنین منصبی هم ايضا ثابت است برای فقیه بدون هیچ اختلافی بین فقها، از حیث فتوا و از حیث نص جای شبهه نداره. و تفسیر الكلام فيه من حيث شرائط الحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه موکول الى كتاب القضاء، تفصیل کلام هم در این منصب حکومت و قضاوت از حیث شرایط حاکم، یعنی شرایط قاضی که چه شرایطی باید داشته باشه قاضی، و شرایط محکوم به، یعنی شرایط حکمی که به اون حکم قاضی حکم میکند، محکوم میشود به اون حکم، والمحکوم علی شرایط محکوم علی، کسی که حکم میشود بر او، اینها چه شرایطی باید داشته باشن و چه مباحثی در اینجا مطرح خواهد شد، این موکول است به کتاب القضا، اون دیگه جاش در اینجا نیست. از سالس منصب سوم برای فقیه ولایت و تصرف فل اموال و الانفس، این موضوع بحث ما در کتاب مکاسب است. سومین منصبی که برای فقیه ثابت است ولایت تصرف است در اموال و نفوس، و هو المقصود به تفصیل هنا، و این منصب سوم است که مقصود است به تفصیل در اینجا، ما به تفصیل میخواییم راجع بهش بحث کنیم. فنقول الولایت تتصور على وجهین، ولایت بر دو وجه قابل تصور است. ما از دو دیدگاه به ولایت ولی میتونیم نظر کنیم، یک از دیدگاه استقلال ولایت او در تصرف که او برای تصرفش محتاج گرفتن اجازه از کسی نیست، بدون اینکه ما نظر کنیم به تصرف غیر، که تصرف غیر آیا محتاج به گرفتن اجازه از او هست یا محتاج به گرفتن اجازه نیست، نظر نمی کنیم، داریم صرفا توجه می کنیم به تصرف ولی، میگیم تصرف ولی مستقل است و ولایت او مستقله، محتاج به گرفتن اذن از دیگری نیست. این یه وجه. وجه دیگر این است که ما به ولایت ولی نظر کنیم از حیث عدم استقلال غیر در تصرف و اینکه غیر محتاج هستند به اذن او و گرفتن اجازه از او. این شد دو تا حیثیت. پس یه موقع شما از حیث تصرف خود ولی در اون مال و اون مولا علیه داری نگاه میکنی، میگی او استقلال داره، دیگه کاری نداری به اینکه آیا دیگران چگونه باید تصرف کنن، با اذن او یا بی اذن او، لحاظ نداری. لحاظ دوم این است که شما به تصرف دیگران لحاظ میکنی و نگاه میکنی، نظر میکنی، میبینی که دیگران وقتی میخوان تصرف کنند چه نسبتی دارند با این ولی، باید از اون ولی اذن بگیرند چون ولایت داره. خب حالا این دوتا نظر و دوتا دیدگاه نسبت به ولایت، اینا یه ظرایفی توش داره. در دیدگاه اول که استقلال ولی به تصرف هست، یعنی داریم از حیث تصرف ولی به مسئله نگاه میکنیم، در اینجا این ممکن است در کنار ولی، ولی بل استقلال دیگری هم وجود داشته باشه که در تصرف خودش محتاج به اذن از این ولی نباشه، مثل پدر و جد که با همدیگه ولایت دارن در تزویج طفل صغیر. پدر اگر طفل صغیرشو خواست ازدواج بدهد، تزویج کند، نیازی به اجازه گرفتن از جد نداره. جد هم اگر خواست نوه صغیرش رو تزویج کنه، نیازی به اجازه گرفتن از اب ندارد، دو تا ولی مستقل در کنار هم قرار دارن. این از حیث نگاه ما به استقلال ولی، که گاهی اوقات غیر محتاج است به کسب اجازه از این ولی مستقل در صورتی که خودش ولایت استقلالی نداشته باشه، گاهی اوقات اون غیر محتاج به کسب اذن نیست از این ولی مستقل در جایی که خود اون غیر ولایت استقلالی داشته باشه، مثل اب و جد، یا دو تا فقیه در کنار هم در بحث ما نحن فیه. الاول، این مال وجه اول. وجه اول رو تطبیق کنیم. الاول، استقلال الولیه به تصرف مع قطع نظر ان کون تصرف غیرهی منوتن به اذنهی او غیر منوتن به. وجه اول نظر و تصور امر ولایت استقلال ولی هست به تصرف، در صورتی که ما در این وجه قطع نظر کرده ایم از بودن تصرف غیرش منوط به اذن اون ولی مستقل یا غیر منوط به اذن ولی مستقل. کجا منوط است؟ در جایی که غیر خودش ولایت استقلالی نداشته باشه. کجا منوط نیست به اذن این ولی مستقل؟ در جایی که خود اون غیر ولایت استقلالی داشته باشه، مثل اب نسبت به جد و جد نسبت به اب. و مرجع هازا الى کون نظرهی سببا فی جواز تصرفهی. آقا مرجع این وجه اول که ولی استقلال در تصرف دارد به این است که نظر فقیه یا نظر اون ولی سبب است در جواز تصرفش، یعنی کافی است در جواز تصرفش. همین که به نظرش رسید این تصرف رو انجام بدیم، جایز است که این تصرف رو انجام بده و ولایت داره، بدون اینکه احتیاج داشته باشد از کسب اذن از شخص دیگری. چرا؟ چون او استقلال در این ولایت داره، بدون اینکه رضایت مولا علیه را جذب کرده باشه، جلب کرده باشه، اذن از او گرفته باشه، او رضایتش رو اعلام کرده باشه. نه، هیچ نیازی به اخذ رضایت از مولا علیه نداره. همین که به نظرش رسید این کار باید انجام بشه، جایز است این تصرف رو انجام بده، مثل پدر و جد پدری نسبت به طفل صغیر. همین که به نظرش رسید که آقا مفسده نیست در این ازدواج، میتواند این طفل صغیر را شوهر بده، دختر 7 سالش رو میتونه شوهر بده، به شرط اینکه مفسده نباشد یا مصلحتی باشد بنابر اختلافی که در ولایت ابو جد مطرح شد و گذشت. دیگه اینجا اخذ رضایت از خود مولا علیها که اون طفل صغیر باشد شرط نیست، لازم نیست. یا اگر پسر بچه بود، بازم اخذ اذن از اون پسر بچه شرط نیست برای صحت این تزویج. بله، وقتی بالغ شد بعدن او اختیار داره که فسخ بکند عقد نکاحش را یا فسخ نکند، که مباحثش در ولایت ابوجد گذشت. خب در اینجا این استقلال در ولایته که نیازی به کسب رضایت شخص مولا علیه برای اجراء تصرفش ندارد. اثانی، وجه دوم که قابل تصور است امر ولایت، دومین وجهی که قابل تصور است، عدم استقلال غیرهی به تصرف. از دیدگاه تصرف غیر میخواییم به ولایت نگاه کنیم و اون این است که عدم استقلال غیر ولی هست در تصرف. وقتی ولی ولایت داره معناش اینه که یعنی غیر او در تصرفشون استقلال ندارن، نه هر غیری ولو به نحو موجبه جزئیه. بعضی از اغیار در تصرفشون ولایت ندارن، بلکه باید در تحت ولایت او با اذن او تصرف کنند. و کون و تصرف الغیر منوتن به اذنهی، و بودن تصرف غیر است منوت به اذن اون ولی. و ان لم یکن هو مستقلا به تصرف، اینجا باز این وجه دیدگاه به ولایت باز خودش دو صورت میتونه داشته باشه. یک صورت این است که ولایت اون ولی مستقل باشه و ما میگیم غیر او بدون ولایت و بدون اذن از او حق تصرف ندارد و تصرفش منوط است به اذن این ولی مستقل. میتونه ولایت ولی به نحو مستقل باشه. دومین صورتش این است که میتواند ولایت ولی غیر مستقل باشه. یعنی چی؟ تو همین وجه ثانی دو صورت داره ها، توجه داشته باشین. تو همین وجه ثانی یعنی دیدگاه ثانی، از یک منظر دوم که نگاه میکنیم به ولایت، یعنی منظر تصرف کردن دیگران در این امر، در این امر مورد ولایت، از منظر تصرف دیگران که نگاه میکنیم میگیم دیگران استقلال ندارن. خب حالا که دیگران استقلال ندارن، آیا خود اون ولی استقلال دارد یا استقلال ندارد؟ میگیم خودش دو صورت داره. گاهی خود ولی استقلال داره که صورت اول بود، تو وجه اول گفتیم. گاهی خود ولی هم استقلال نداره در تصرفش. یعنی چی؟ یعنی ولی با اذن شخص دیگر میتواند تصرف کند، اون شخص دیگر هم با اذن ولی، هر دوشون با اذن هم میتونن تصرف کنن. بدون اذن یک دیگر هیچ کدوم مستقل حق تصرف نداره. مثل کجا؟ مثل ولایت پدر و جد پدری در تزویج دختر بالغه رشیده، که در تزویج دختر بالغه رشیده اذن هر دو طرف لازمه، هم اذن ولی لازم است. بالغه باکره رشیده، این باکره رو باید حتما بهش اضافه کنیم، دختر بالغه باکره هم اذن ولی در او شرط است و هم اذن دختر و رضایت دختر در او شرط. ولی مستقلا بدون اذن و رضایت دختر باکره رشیده‌ای که سفیه نباشد حق نداره اقدام به تزویج کنه. اون دختر هم بدون اذن ولیش حق نداره بره اقدام به تزویج کنه. پس در اینجا پدر ولایت داره بر دختر بالغه باکره خودش، اما ولایتش غیر مستقله. به هر حال اینجا که ولایتش غیر مستقله، در اینجا هم غیر او نمیتواند بدون اذن او تصرف کند. حالا اون غیر میخواد خود مولا علیها باشه، یعنی خود اون دختر بالغه باکره باشد، بدون اذن پدرش نمیتونه تصرف کنه و بره تزویج کنه. یا اون غیر غیر مولا علیها باشد، یه شخص دیگری وکیل دختر باشه، بدون اذن پدر نمیتونه بره تصرف کنه و این تزویج رو انجام بده و تصرف اون غیر منوط است به اذن این ولی. پس و ان لم یکن هو مستقلا به تصرف، اگرچه خود اون ولی مستقل به تصرف نباشد، ولی تصرف غیرش منوط است به اذن اون ولی و غیر استقلال به تصرف ندارد. و مرجع هازا الى کون نظرهی شرطن فی جواز تصرف غیرهی، مرجع این دیدگاه به ولایت به این مطلب است که نظر غیر، معذرت میخوام، نظر ولی شرط است در جواز تصرف غیرش. پس مرجع دیدگاه اول ما به ولایت این بود که در اون جایی که استقلال داره ولی نظر خودش علت تامست برای جواز تصرفش، مرجع دیدگاه دوم به ولایت این است که نظر ولی شرط است در جواز تصرف غیر خودش. پس عنایت داشته باشین نتیجه این دو دیدگاه چی میشه. و بین موارد الوجهین عموم من وجه، بین موارد این دو وجه عموم من وجه هست. یعنی وجه اول و وجه دوم بینشون عموم من وجه، یک محل اجتماع دارن، دو تا محل افتراق دارن. محل اجتماعشون کجاست؟ اون جایی که ولی استقلال داره، نظر او سبب است در جواز تصرف خودش بدون اینکه نیاز داشته باشه از مولا علیه کسب رضایت کنه و کسب اذن کنه. در همین جا غیر او محتاج است به کسب رضایت او و کسب اذن او. پس در اینجا هم وجه اول هم وجه دوم با هم دیگه اجتماع کردن. اما محل افتراق وجه اول از وجه دوم، محل افتراق وجه اول اونجایی بود که ولی استقلال در تصرف دارد، در کنارش یک ولی دیگری هم هست که اونم استقلال در تصرف داره و تصرفش منوط به اذن این ولی نیست، مثل پدر که در کنارش جد باشه نسبت به طفل صغیر، طفل غیر بالغ. در اونجا منوط به اجازه اب نیست تصرف جد. جد میتونه تصرف کنه استقلالاً، اب هم میتونه تصرف کنه استقلالاً، تصرف هیچ کدومشون منوط به اذن دیگری نیست. خب در اونجا وجه اول جاریه، ولی وجه ثانی که عدم استقلال غیر باشد جاری نیست، حداقل نسبت به جد در قیاس با اب و نسبت به اب در قیاس با جد. هرچند غیر این دوتا حتما محتاج هستند به کسب اذن از اب و جد و باید از اون دوتا اذن داشته باشن، اما خودشون نسبت به همدیگه محتاج به گرفتن اذن از یکدیگر نیستن. پس وجه اول در اونجا هست نسبت به این دوتا، وجه ثانی نیست نسبت به این دوتا. این شد محل افتراق وجه اول از وجه دوم. حالا محل افتراق وجه دوم از وجه اول کجاست؟ جاییست که عدم استقلال غیر است و عدم استقلال شخص ولی ایزن، هر دوشون مستقل نیستن، محتاج به اذن از دیگری هستن. خب در اینجا وجه ثانی هست مثل ولایت پدر و جد پدری در تزویج دختر بالغه باکره، که هم ولی محتاج به اذن مولا علیه هست، هم مولا علیها محتاج است به اذن ولی. در اینجا وجه ثانی هست ولی وجه اول نیست، چون وجه اول جایی بود که ولی استقلال داشته باشه، محتاج به اذن از احدی نباشه. پس اینم شد موضع افتراق وجه ثانی از وجه اول. نتیجه این میشه بین موارد الوجهین عموم من وجه، بین موارد این دو وجه عموم من وجه هست. ثم اذنه المعتبر فی تصرف الغیر، حالا اذن ولی که معتبر است در تصرف غیر خودش بر سه وجهه: اما ان یکون علی وجه الاستنابه، یا این است که اون اذن بر وجه استنابه هست، یعنی اون غیری که میخواد تصرف کنه باید نایب این ولی باشد. توجه کنید معناش این است که اون تصرف باید تصرف ولی باشه، حالا خودش نمیخواد بره بالمباشره انجام بده، نایبش را میفرستد. به هر حال باید اون تصرف منصوب به ولی باشد. در این جور موارد اون غیر بر وجه استنابه باید اذن بگیره که بشه نایب ولی تا تصرف او تنزیل بشود به منزله تصرف خود ولی و منصوب بشود اون تصرف به خود ولی. اینجا باید استنابه کند در اذن، توجه داشته باشین. اینا فرق میکنه با هم دیگه هر سه وجهش، خیلی دقیق بحث. که وکیل الحاکم، مثل وکیل حاکم شرع، اون کسی که میخواد قضاوت کنه، قضاوت منصب مخصوص حاکمه، باید حاکم قضاوت کنه. حالا اگر یک کس دیگه میخواد تصرف کنه در این امر، میخواد قضاوت کنه، باید حتما نیابت داشته باشه از حاکم تا تصرف او، حکومت او، قضاوت او تنزیل بشود به منزله قضاوت حاکم، قضاوت حاکم باشد. پس اینجا اذنی که میگیره بر وجه وکالته و بر وجه نیابته. حالا اینجا باز بعضی از علما یک بحث دقیقی کردن و اون این است که وکالت آیا با نیابت یکیست یا اینکه وکالت و نیابت خودشون با همدیگه متفاوت هستن. نیابت یک منزله بالاتری از وکالته. حالا این هم باز خودش جای بحث داره. فعلا اینجا جناب شیخ نیابت و وکالت رو یکی گرفتن. قسم دوم اذن، وجه دوم اذن، و اما ان یکون علی وجه تفویضه و تولیه، یا این است که اون اذنی که میگیرد از ولی یا اذنی که صادر میکند ولی برای غیر خودش در اون تصرف بر وجه تفویض و تولیت باشد. ولی میاد تفویض میکنه امر تدبیر و اداره این مثلا فرض بفرمایید موقوفه را به شخصی، به آقای زید، و تولیت میدهد به او، ولایت جعل میکنه برای او. توجه کنید اینجا با وکالت فرق میکنه، اینجا با نیابت فرق میکنه. اینجا داره برای زید جعل ولایت مستقل میکنه که آقا تو خودت مستقلن ولایت داری. چگونه رسول الله جعل ولایت مستقل کرد برای امیرالمؤمنین؟ امیرالمؤمنین ولایت مستقل داره دیگه، از باب وکالت از رسول الله امام معصوم تصرف نمیکنه، نه، از باب اینکه خودش ولایت مستقل داره تصرف میکنه. توجه بکنید این تصرف از باب ولایت مستقله. این ولایت رو چه کسی برای او جعل کرد؟ رسول خدا برای او جعل کرد به امر الهی. به این میگن تفویض، به این میگن تولیت، جعل ولایت کردن برای شخص دیگر. حالا در اینجا ولی گاهی اوقات اذن به تصرف میدهد به غیر خودش از باب جعل ولایت مستقل برای اون غیر، مثل رسول الله که ولی است، اذن در تصرف میدهد در امر امت، علی جان تو بعد از من در امر امت تصرف کن، اما این از باب نیابت نیست، این از باب وکالت نیست، این از باب تولیت هست، یعنی جعل ولایت مستقل برای علی ابن ابی طالب میکند رسول الله، برای غیر داره جعل ولایت میکنه. حالا این نسبت به رسول و امام بود. حالا شما بیا مرتبه پایین تر، نسبت به فقیه و یک شخصی که متولی مال موقوفه شده، متولی موقوفات مثلا فرض کنید فلان مدرسه علمیه شده، فقیه جامعه شرایط میاد جعل ولایت میکنه برای اون متولی، نه اینکه او رو وکیل خودش کنه، نه، اون متولی خودش میشه ولی مستقل، خب آقا فرقش چیه با وکالت؟ فرقش اینه با وکالت، وکالت با موت موکل باطل میشه، بعد از مرگ موکل دیگه وکیل هیچ ولایتی نداره، هیچ اذنی هم نداره. اما در تفویض و تولیت، یعنی جعل ولایت مستقل برای دیگری، با موت جائل ولایت مجعول له باطل نمیشه. کسی که جعل ولایت کرده، یعنی اون حاکم شرع مثلا نسبت به اون متولی این موقوفه، یا رسول الله نسبت به امام بعد از خودش، وقتی از دنیا میرود، ولایت کسی که برای او جعل ولایت شده باطل نمیشه. چرا؟ چون برای او جعل ولایت استقلالی شده است، دیگه منوط به حیات این ولی اول نیست. و اما ان یکون علی وجه تفویض و تولیه، یا این است که بر وجه تفویض و تولیت است اذنی که میدهد به غیر، که متولی الاوقاف من قبل الحاکم، مثل متولی اوقاف از قبل حاکم شرع. وجه سوم اذنی که ولی میدهد در تصرف غیر، ان یکون علی وجه رضا، یعنی ان یکون اذن الولی علی وجه رضا، اذن ولی بر وجه رضایت باشه. این فرقش چیه با اون دوتای قبلی؟ در اینجا فعلی که میخواد واقع بشه لازم نیست فعل ولی باشد، نه، فعل هر شخصی میتونه باشه، ولی شرط است در صحت اون فعل و جواز اون فعل که ولی راضی باشد، مثل نماز خوندن بر میت. یا خدمت شما عرض کنم که متولی امور اون میت شدن در صورتی ولیش هست. خب در اینجا رضایت ولی شرطه، اما نیابت گرفتن از ولی لازم نیست. یعنی کسی که میخواد نماز بخونه به نیابت از ولی میت نمیره نماز بخونه، قصد نیابت کردن اصلا لازم نیست. چرا؟ چون این فعل لازم نیست فعل ولی میت باشه، فعل هر مسلمانی میتونه باشه، ولی باید به رضایت ولی میت باشه. لذا لازم نیست فعل خودش را تنزیل کند به منزله فعل ولی که نیابت بشود، چون نیابت یعنی که شخص نایب خودش رو و فعلش رو تنزیل می کند به منزله شخص منوب عنه و فعل شخص منوب عنه. میگیم تو اینجا آقایی که میخواد نماز بخونه بدن این متوفا لازم نیست به نیابت از ولی نماز بخونه، بلکه همین که به رضایت ولی نماز بخونه کافیه، چون این فعل لازم نیست حتما فعل ولی باشد تا تنزیل به منزله فعل ولی لازم باشه، قصد نیابت لازم باشه. پس وجه اول اینجا نیست. وجه دومم که نیست، چون جعل ولایت که نمیشه برای آقای نمازگزار بر بدن میت، پس تولیت و تفویضم نیست. این میشه وجه ثالث، یعنی همین که رضایت بدهد ولی برای صحت تصرف غیر کافی است. که اذن الحاکم لغیره فی الصلات علی میت لا ولی له، مثل اذن حاکم شرع به غیر خودش در این که نماز بگذارد بر میتی که لا ولی له، میتی که وارث نداره. و میتی که وارث نداره چه کسی باید ولایت امر او رو بپذیره، در تجهیز او، تدفین او، تغسیل او نظارت داشته باشه و اذن بدهد در صلات بر او؟ حاکم شرع میشه ولیش. اذا عرفت هازا، وقتی این مطلب خوب برای شما روشن شد، فنقول، عرض میکنیم، مقتضی اصل عدم ثبوت الولایت لأحد بشیء من الوجوه المذکوره. مقتضای اصل اینه، ما اگر شک کردیم آیا کسی ولایت دارد بر کس دیگری، بر شخص دیگری، به هر شکلی از این انواع ولایتی که گفتیم، استقلال ولی باشد در تصرف یا عدم استقلال ولی در تصرف، اذنش به نحو استنابه باشد، اذنش به نحو تفویض و تولیت باشد یا اذنش به نحو رضایت باشد، شک کردیم آیا ولایت شخصی و اذن دادن شخصی برای تصرف در امور شخص دیگر، آیا یک چنین ولایتی وجود دارد یا وجود ندارد؟ اصل عدم ولایت احدی بر احدی است. اصل این است که وقتی شک کردی کسی بر کس دیگری آیا ولایت دارد یا نه، اصل این است که احدی بر احدی ولایت نداره. عند الشک ها توجه داشته باشید، الا ما خرج به دلیل، مگر اونچه که با دلیل از تحت این اصل خارج شده باشه. خب این اصل چه اصلیه؟ این اصل استصحاب عدم ازلی است. ما شک میکنیم که آیا بعد از تشریع شریعت اسلام ولایتی برای آقای زید نسبت به آقای عمر جعل شده است یا جعل نشده است. میگیم در ازل که برای آقای زید بر عمر ولایتی جعل نشده بود، شک میکنیم که همکنون در شریعت مقدس و نورانی اسلام ولایتی برای زید بر عمر جعل شده است یا جعل نشده است، استصحاب میکنیم عدم جعل ولایت را در ازل. میگیم این ولایت زید بر عمر جعل نشده تا حالا، همکنون هم ولایتی برای زید بر عمر جعل نشده است. پس مقتضای استصحاب عدم ازلی عدم ثبوت الولایت لأحد، عدم ثبوت ولایت است برای احدی، به شیء من الوجوه المذکوره، به هیچ یک از وجوه مذکوره. پس طبق اصل هیچ وجهی از وجوه ولایت برای کسی بر کس دیگر ثابت نیست. خرجنا عن هذا الاصل، ما از این اصل خارج میشیم. یه اصل عملیه دیگه، در موضع شک حجته. موضع شک هم یعنی کجا؟ نه شک بدوی، شک بعد از تفحص از دلیل و بیانه. چون دیگه اینا رو خوندید شما در رسائل، در اجرای اصول عملیه شرط هست، در اجرای اصول حکمی، اصولی که میخوان حکم را ثابت کنن، شرط هست که قبل از اجرای اصل باید فحص از دلیل کنی، بری ببینی آیا دلیل اجتهادی یا دلیل فقاهتی وجود داره، دلیل عقلی از کتاب و سنت، از ادله اربعه، کتاب و سنت و عقل و اجماع، آیا دلیلی وجود داره بر اون حکم یا نه. وقتی تفحص کامل کردی دیدی هیچ دلیلی وجود نداره، اونجا رجوع به اصل عملی میکنیم. حالا ما باید رجوع کنیم به ادله اربعه، عقل، اجماع، کتاب، سنت. هر جا دیدیم دلیلی وجود نداره، اونگاه اجراء اصل عدم ثبوت ولایت میکنیم. خرجنا عن هذا الاصل فی خصوص النبی و الائمه صلوات الله علیهم اجمعین بالادله الاربعه. وقتی که رجوع میکنیم به ادله اربعه، میبینیم که خارج باید بشیم از این اصل عدم ثبوت ولایت در خصوص رسول الله و در خصوص ائمه طاهرین به ادله اربعه، یعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع، همه دلالت دارن به دلالت قطعیه بر این که رسول الله و ائمه طاهرین ولایت کلیه دارند بر جمیع خلق، بر همه ولایت دارند. اینجا دلیل داریم. قبل از رسول خدا و ائمه معصومین خود خدا، خود خدا که خالق کل است هم ولایت تکوینی دارد بر کل و هم ولایت تشریعی دارد بر کل. حالا شواهدمون بر این خروج از اصل که در خصوص ذات اقدس پروردگار از این اصل باید خارج بشیم به حکم عقل، درست شد؟ قبل از کتاب و سنت باید به عقل مراجعه کنیم در مورد خدا، چون خدا وقتی هنوز خدای ثابت نشده که به قرآن نمیشه مراجعه کرد، پس باید به عقل مراجعه کنیم. وقتی خدا و خالق ثابت شد، عقل میگه هر کسی که جهان رو خلق کرده از نظر تکوینی ولایت بر این جهان داره، یعنی میتونه تصرف کنه در این جهان، هر چیزی رو خلق کنه یا معدوم کنه. از نظر تشریعی او حق دارد قانون بگذارد برای مخلوقات خودش، او حق دارد ربوبیت کند مخلوقات خودش را، تدبیر کند، تصرف کند. حق تشریعی تصرف هم در این مخلوقات مال خود اوست، چون او مالک تکوینی این هاست و خالق تکوینی این هاست. این حق را رجوع میکنیم به عقل و اجماع و کتاب الهی، وحی الهی و سنت رسول الله. میبینیم این حق را خدای عز و جل به رسولش و به خلفاء خودش در روی زمین که ائمه بعد از رسول باشد ایزن، این حق ولایت تشریعی رو به اونها هم داده است. پس بنابراین باید در خصوص رسول و ائمه هم از این اصل خارج بشیم. حالا در اینجا شواهدی، آیاتی، روایاتی هست که انشاءالله در جلسات بعد راجع به ثبوت ولایت تشریعیه برای رسول الله و ائمه معصومین انشاءالله بحث خواهیم کرد. این مقدمه و پایه و اساس ورود به بحث ولایت فقیه است. چون اگر فقیه به نیابت از امام معصوم اجراء ولایت می کند تا برای خود اون امام معصوم ولایت تو اون مسئله و در اون حیطه ثابت نشه، برای نایب او به طریق اولا ولایتی ثابت نمیشه. پس بنابراین ریشه ورود به بحث ولایت فقیه ولایت تشریعیه ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین است که انشاءالله در جلسه بعد بیشتر وارد این بحث خواهیم شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.